سجية أي غريزة، فلذا متابع وخلق وخلق إنها همين است. تلك منهم إكار خلق إنهاية غريزي إنهاية غير محدثتين، نه اینکه تازه پیدا شده در اینها، در معاویه تازه پیدا شد، همین که یک مقدار به سلطنت نشست بود، حالا دیگه باید از دور علی مردم خالی کنم. اگرچه یکی از بزرگان میگفت اینا هر جا نقل کردی از من نقل بکن، بگو مدرک را به من نگفته، باقری نمیگفت، بود معاویه وابسته به نصارا بوده. بس اینجا میگن بعضی وابسته به امریکایان تو ایران فتنه میکنن، دلیلش این بود، میگفت وزیر سرش بهش چه میگفتن؟ بلد اسمش؟ نه وزیر سرش. احسن. الان هم در نصارا لقب سرجان هست، میگد اینه که سرجون تغییر داده، معاویه پدر سوخته تغییر داده. این نماینده نصارا بود، پول میداد به معاویه که تو رشوت بده مردم را از دور علی جدا کن. چرا؟ چون میدانست تا پای علی در میانه نصارا تسلط بر اسلام پیدا نمیتونند. خب این معاویه میگن به یکی 100,000 درهم داد، به یکی نمیدونم 500,000 درهم از خونه ننش می آورد. در اون تاریخ جغرافیا اسلام را که نوشتن، مالیات ممالک اسلامی اینقدر نمی شد. همش میگه پولهای نصارا بود. مثل این منافقین الان میگن نصارا به اینا پول میدن، دارن شلوغ میکنن. پس این معاویه این کرم و سخاوتش حادث بود، طبعش نبود، چون اتصال با مستعمرین پیدا کرد که علی را خانه نشین کند، لذا میگن خیلی پول بده بوده. این طبعش نبوده، محدث بوده هست، یعنی از خارج درش ایجاد شده این کرم. تلک منهم یعنی سجیتون، تلک منهم سجیه و طبع این مسلمون هاست، از مسلمون ها که به دوست نفع می رسانند به دشمن ضرر. غیر محدثتین اینجور نیست که تازه درش پیدا شده باشد در مسلمون ها. ان الخلائق، خلائق میگه جمع خلیقه و هی الطبیعه، خلائق یعنی طبیعت و الخلق یعنی خلق مسلمون ها این است. حالا من و شما خود را امتحان کنیم که خلق ما این است که به مسلمان و برادر دینی نفع برسانیم و به دشمن ضرر، یا ما و شما علیاذ بالله بالعکسیم. خودمون خود امتحان کنیم. فعلا بدان این هنر مسلمون ها را. شرها البدع، بدترین کارها این است که سابقه نباشه، مثل معاویه. این سابقه در کرم نداشت، لکن برای غرض فاسد اظهار کرم میکرد. فعلم شرها البدع، جمع بدعه، بدع جمع بدعه، و یه فی الاصل الحدث فی الدین. بدع در اصل معنا کار تازه ای در دین خدا انسان احداث کند. در جاش میخوان انشاءالله که بدعت بر 5 قسم است. یکی در شرح لمن میخوان انشاءالله، یکی بدعت، بدعت حرام، یکی بدعت، بدعت واجب، یکی بدعت، بدعت مستحب، یکی بدعت، بدعت مکروه، یکی هم بدعت مباح. این شلومه داره. بدعت واجب اون کاریست که در زمان رسول خدا نبوده و بعدها بر مسلمان ها واجب شد. بدعت حرام اونیست که در زمان خود حضرت نبود، بعدها پیدا شد، مثل صلات تراویح آقایان سنی. عمر آمد مسجد، دید تراویح نافله ماه رمضان، وارد شد دید که مسلمان ها تنها تنها نافله می خونن. بود این چه کاریه؟ خود یک آقای را جلو بذارین همه اقتدا کنین. عمر از شوخی نیست. خب مردم هم یک را جلو گذاشتن و نمازای نافله ماه رمضان را به جماعت خوندن. شب دیگه آمد نگاه کرد، گفت بدعتون و نعمت البدعه، گفت بدعت در دین خدا گذاشتم، خوب بدعتیست، چون نماز نافله به جماعت خوندن جایز نیست. اگرچه در ندف بعضی هم میخوندن، حالا چرا میخوندن من کار به اونا ندارم، مقصود اصل مطلب میگم. ها حالا میگد بدترین کارها بدعت است که انسان خودش کریم نباشد برای غرض فاسد پول به مردم بدهد. شرها البدع جمع بدعت و هی فی الاصل الحدث فی الدین، چیز را حادث کند در دین خدا بعد الاستکمال، بعد از اینکه دین کامل شده چیزهایی که در دین خدا نبوده و ما داخل در دین خدا بکنیم این بدعت است و حرام است، یعنی یک قسمش حرامه. الحدث فی الدین بعد الاستکمال و المراد هنا مستحدثات الاخلاق، مراد اینجا که میگه شر است و بد است، اخلاق جدید که در بین مسلمان ها پیدا شود بدعت است و حرام است. و المراد ها هنا مستحدثات الاخلاق، لا ما کان کالغرائز، نه اینکه اون اخلاق طبیعی اون حرام نیست، لکن برای غرض فاسد انسان یک کاری بکند این حرام است. لا ما هو کالغرائز منها. خب حالا شاید مثال قسم فی البيت الاول صفت الممدوح الى ذر الاعداء و نفع الاولیاء. در بیت اول گفت اذا حاربوا ذروا عدوهم او حاولوا النفع في اشیائهم نفعوا. اینجا صفت ممدوحین را دو حصه کرد، یکی ضرر به دشمن، یکی نفع دوست. ثم جمعهما، بعد از اون جمع کرد این دو صفت را. هما دارد یا جمع ها؟ هما یکی ضرر یکی نفع، هما بله. ثم جمعهما فی البیت الثانی فی کونها سجیه، هر دو کارشون گفت از روی عادت است، عادت مسلمان این است که نفع به دوست و ضرر به دشمن. حالا هی تکرار میکنم، خود را امتحان کن ببین همینجور هست یا نیستی. فی کونها سجیتون حیث قال سجیتون تلک منهم، بود این دو کار عادت اینها هست. کتاب جمع نکن آقا. و منه ای بمن المعنویه الجمع و مع التفریق و تقسیم، میگه یکی از محسنات معنویه این است که جمع کند چند چیز را، یک مرتبه تفریق کند و یک مرتبه تقسیم کند. تفریق و تقسیم الان در درس امروز خوندیم، تفریق گفتیم بینشون تباین بیاندازه، تقسیم گفتیم جدا جدا ذکر کند دیگه تباینی در بین نباشد. پس یک قسم از معنویه این است که چند چیز را با هم جمع کند، اون وقت یک مرتبه این چند تا را تفریق کند، یک مرتبه این چند تا را تقسیم کند. و منه ای من المعنویه الجمع و مع التفریق و التقسیم. ولم يتعرض لتفسیره، این قسم چرا توضیح نداد؟ میگه قبلا گفت تفریق یعنی چه، تقسیم یعنی چه، جمع یعنی چه، دیگه نمیخواد اینا رو توضیح بده. ولم يتعرض لتفسیر این قسم که جمع مع التفریق و التقسیم لکونه معلوما مما سبق من تفسیرات هذه الامور الثلاثه. جمع را معنا کرد یعنی بین چند متعدد، تفریق را معنا کرد یعنی جدایی بیاندازد و با هم متباین شوند، تقسیم گفت جدایی بیاندازد تباینی در بین نباشد. که قوله تعالی متن میخونم یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، متن میخونم آیه را، الا باذنه فمنهم شقی. دیروز عبارت خوندیم دوباره برمیگردیم، چاره نیست آقا. و منه ای من المعنویه الجمع و مع التفریق و تقسیم، می فرماید یکی از محسنات معنویه این است که متکلم هم جمع کند، جمع را معنا کردیم یعنی چند تا متعدد را یک جا ذکر کنه، و هم تفریق کند، تفریق هم دیروز خوندیم که این متعددها را برای هر کدامی یک حکمی ثابت کند که با دیگری متباین باشد، این تفریق. و یکی تقسیم کند، تقسیم را هم خوندیم که این را که جمع کرده از هم جدا کند، دیگر نگفت متباین باشه یا نباشد. پس هم معنای جمع را خونده ایم یعنی چه، هم معنای تفریق را خونده ایم یعنی چه، و هم معنای تقسیم را. پس یکی از محسنات معنویه آن است که متکلم در کلام خود هر سه کار را بکند، هم جمع، هم تفریق، هم تقسیم. بعد آیه را میخونیم برمیگردیم. و منه الجمع مع التفریق و التقسیم ولم يتعرض لتفسیره. اینه دیگه تفسیر نکرد که جمع یعنی چه، تفریق یعنی چه، تقسیم یعنی چه. چرا تفسیر نکرد؟ لکونه معلوما مما سبق، چون هر سه اینها جمع و تفریق و تقسیم سابق دانسته شده. لکونه معلوما مما سبق من تفسیرات هذه الامور الثلاثه، هم جمع را قبلا تفسیر کرد و هم تفریق هم تقسیم را. حالا آیه را میخوانیم تا آخر ناچار باید بخونیم، وقت برمیگردیم. که قوله تعالی یوم یأتی، متن میخوانم ها، لا تکلم نفس الا باذنه. نگه یک روزی خواهد آمد که هیچ کس حق تکلم نداره ابدا، که مراد روز قیامت است، که اونجا کسی ابدا حق تکلم نداره. یک مطلب خارجی عرض میکنیم، ناچار هستیم. در دادگاه عراق حاکم اون دادگاه روی تخت نشسته، کسی را که به محاکمه میبرن که ما چند دفعه مرا بردن، این باید دستهاش تکون نخوره ابدا، تسبیح در دست نگیره، این طرف اون طرف هم نگاه نکنه. من مسبوق این نکته نبودم که تسبیح در دست نگیرن، جایز نیست تسبیح. من رفتم داخل، خواستن مرا محاکمه کنن، تسبیح دستم بود. یک دفعه تشر زد به عربی، گفت تسبیح را بذار جیبت. گفتم چشم. در قیامتم در دادگاه خدایی کسی را که اونجا میخوان محاکمه کنن ابدا حق تکلم نداره، هیچ با ساکت من باشد. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، مگر خدا اذن بده، بگه هر چه داری بگو، از خود دفاع کن. فمنهم شقی و سعید، این تفریق است که این نفوس دادگاهی قیامت را میگد یک عدهشون مردمان شقی هستند و یک عده مردمان سعید هستند. حالا چرا شقی را جلو انداخته خداوند و سعید را مؤخر انداخته؟ اگر کسی اهل ذوق باشد نکتهش واضحه، به این کاری نداریم. حالا فمنهم شقی و سعید، فاما الذین شقوا ففی النار. میگوید اون دسته ای که شقی هستند در دادگاه الهی شقاوتشون معلوم میشد، فاما الذین شقوا ففی النار، اینا را میفرستن تو آتش یعنی جهنم. لهم فیها زفیر و شهیق، وقتی تو جهنم انداختن اینها را زفیر و شهیق دارن. زفیر یعنی چه؟ شهیق یعنی چه؟ لهم فیها زفیر و شهیق. از زفیر اخراج و نفس، من و شما الان نفس میکشیم، نفس را بیرون میدیم، دوباره نفس را بر میگردانیم. سعدی میگد هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات. حالا زفیر این است که نفس را بیرون میدیم، شهیق اونی که نفس را بر میگردانیم در باطن. اونجا تو جهنم کار اینها همین است، همچه نفس را بالا میده دوباره بر میگردانه. خب لهم فی بله لهم فیها زفیر و شهیق، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. جهنم که رفت حبس ابد است، همونجا هستن مادامی که آسمان و زمین باقی است، حالا اینجا آسمان و زمینی نیست، یعنی چه؟ اونجا نه آسمانی است نه زمینی. یوم نطوی السماء کطی سجل، میگه در قیامت آسمان ها را ما لوله میکنیم مثل کاغذ میاندازیم کنار. حالا چطور میگه که اینا اونجا هستن تا مادامی که آسمان و زمین باقی است؟ میاد توجیهش در شرح میگه خالدین فیها مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر اونهایی که خدا بخواهد اونها را از جهنم بیرون میارد. ان ربک فعال لما یرید، خدا هر کار بکند میکند، کسی نمیتوند بگه چرا این کار کردی، بگه من میلم شد این از جهنم بیرونش بیارم. ان ربک فعال لما یرید. و اما الذین سعدوا یا سعدوا، قرآن ببین، اما اونایی که سعید هستن، ففی الجنه، اونها توی بهشت هستن، خالدین فیها، اونها هم در بهشت عیش ابدی است، همیشه تو بهشتن. ما دامت السماوات والارض، باز همون اشکال هست که اونجا آسمان و زمین نیست، الا ما شاء ربک، مگر اونها را که خدا بخواهد بعد از مدتی از بهشت بیرون می کند. این ظاهر آیه ها، بعد حالا تفسیر می کند. الا ما شاء ربک عطا اون غیر و غیر غیر و مزود، بگد این یک بخششی است که انقطاع نداره، بخششی است دائمی. بله، حالا گفتم آیه را باید قرآن ببینید. عطا ان غیر مزود، ای غیر مقطوع، لکنه ممتد الى غیر النهایه، لکن این بخشش خدا این نهایت ندارد، تا آخر است. خب این اجمال معنای آیه. حالا در این آیه شریفه ذات اقدس الهی جمع کرده چند چیز را در یک جا، و همین چند چیز را هم تفریق کرده و هم تقسیم. حالا یواش یواش شاهد مثال می کنیم. حالا شرحش که قوله تعالی یوم یعتی، یعنی یعت الله، یعنی خدا او را میارد، نه خودش، خودش نمیتونه بیاد. ای امره، یعنی اون روز امر خدا میاد، که خدا امر میکند که اینها را بیارید جمع کنید که پای دادگاه لازمند. ای امره او یعت الیوم، یعنی ضمیر یعتی را ممکنه به الله بزنیم، ممکنه به امر بزنیم، ممکنه به یوم بزنیم. یوم یعتی اون یوم، یوم میاد یعنی چه؟ ای حوله، یعنی خوف اون روز میاد که یوم تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. روایت دارد که وقتی سور دمیده میشد که مردم از قبر بیرون بیاد، بعضی ها یک پا لب قبر، یک پا توی قبر، 500 سال بهتشون میزند از ترس. 500 سال او دنیا، نه 500 سال این دنیا. علی حال این یعتی یعنی حول اون قیامت، نمیگن فلانی حول کرد ترسید، خوف اون روز میاد. ای حولهم. و ظرف منصوب به اضمار اذکر، میگد این یوم مفعول فی هست، عاملش کیه؟ میگد اذکر، اذکر عاملش است. او به قوله لا تکلم نفسون، یا این یوم یعتی مفعول فیه لا تکلمو هست، او منصوب بگو به قوله لا تکلم نفسون به ما ینفع، یعنی هیچ سخن نمیگن، نه سخنی که به نفعشون باشد نمیتونن بزنن، هر سخنی که میگن خدا میگه دروغ میگی، غلط بیجا میکنی. حتی روایت دارد که بعضی ها منکر میشن، خدا میگه چرا سیلی به اون مسلمان زدی؟ میگه من نزدم. دست شهادت میده که زدی تو، میگه این دست من با من دشمنه. خدا میگه چرا دشمنه؟ میگه انگشتر خوب براش نخریدم. خدا میگه دهی پدر سوخته، شهادت دستت هم قبول نداری؟ میگه نه. بعد خدا همون مجلس و همون مکان که یک مسلمان را بی جهت سیلی زده، عین او را خلق میکند که داره شرق میزنه تو گوش یارو. میگه زدی یا نزدی؟ میگه اینجا نمیتونه بگه نه. علی حالین اونجا سخنی که به نفع انسان باشد از انسان صادر نمیشد، هیچ هرچی میگد به ضررشه. دم به بشر معلوم نمیشد، اونجا معلوم میشه، یکی به شکل خیر، یکی به شکل خوب، یکی به شکل بله. لا تکلم نفس بما ينفع، روایت آیه دارد از الوحوش و حشرت، بعضی مفسرین گفتن مراد همینه که بعضی ها به شکل خوک، بعضی ها به شکل سگ، بعضی ها به شکل نمیدونم مورچه، این خصوصیاتی هست تفسیر ببینید. لا تکلم نفس بما ينفع، یعنی اون تکلمی که به حالش نفع داشته باشد نمیتوند بگوید، چون اونجا جای دروغ گفتن نیست، دروغ میگه لکن نفع به حالش ندارد، پرونده تمامه. خب من جواب او شفاعتن، یعنی نمیتوند جوابی بدهد که نفع به حالش داشته باشد، یا کس دیگر بیاد دربارش سخنی بگوید ایره از عذاب الهی نجات بده، نخیر ممکن نیست. الا به اذنه، مگر خدا خودش اذن بدهد، بگد بگو چه داری، وقت میتونه حرف بزند. یا خدا به یک کسی که شفیع میشود برای این شخص او را اذن بدهد که اگر میخوای شفاعت کنی بیا شفاعت کن. آقا روایات رحمت خدا و شفاعت ائمه معصومین خیلی زیاد است. یکیش من میگم علالله، حضرت رضا فرمود که روز قیامت شیعیان ما را که میارن و این جرم دارد، جرمش سه قسم است، یا نسبت به خدا جرم کرده، نماز نخونده، روزه نگرفته، یا نسبت به ما ظلم کرده، خمس نداده، یا جهات دیگر به ما ظلم کرده، یا به حق به مردم ظلم کرده، از این سوال بیرون نیست. اما اگر نسبت به خدا کار بدی کرده، ما به خدا خواهش میکنیم خدایا اینه چون اشیعان ما هست بدش کن، خدا میگوید ای نه این میبخشه خدا. اگر نسبت به دیگران ظلمی کرده است، حضرت رضا میفرماد که ما میریم پیش اون دیگران میگیم آقا ای به تو ظلم کرده، میگه بله، میگیم به خاطر ما اینه ببخش، ما برای تو هم کاری میکنیم، اونو میگه ابن الله میمونه حق خود ما، میگه ما که شیعه رو دوست داریم، ما هم به کلی ولش میکنیم. حالا اینجور احادیث خیلی است، لیکن نبادا این احادیث سبب جرأت در معصیت بشود که کار خراب میشد اونجا. خب بله اشکال داشتی؟ خب اشکال نکنیم مبادا خیلی است، خیلی از اینها. پس کسی سخن نمیتوند مگر خدا اذن بدهد، که قوله تعالی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، میگد اونجا کسی نمیتوند سخن بگوید مگر خدا اذنش بدهد، میگد هرچه داری بگو. و هازا موقفون، میگد این در یک دادگاهه، دادگاه های خدا چند تاست، و هذا موقف، این یک موقفی است، یک دادگاهی است. بله فی موقف این خیلی خوب. و قوله، چون من بعضی چیزا میگم بعد مرا ترس میگیرد که دور جناب یک فضولی پیدا نشه، و قوله یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، میگیم اینو چیکار کنیم، این تناقضه. اونجا میگد به طریق موجبه جزئیه، منطق بخونه آجان، اونجا میگه لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، این موجبه جزئیه، یعنی گاهی سخن میگوین موجبه جزئیه. این آیه سالبه کلیه یه، میگه یوم لا ینطقون، ابدا نمیتونن تکلم کنن، تا عذری بتراشن هیچ حق سخن گفتن ندارن. و این تناقض است، در منطق میخونیم نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه و بالعکس، و این دو آیه تناقض میشد که اون خبیث پاپ فلان فلان شده که چند وقت قبلم عرض کردم جواباشم من در شرح متول نوشتم، اون کتابی نوشته از حسن الایجاز، همینجور موارد رو به قرآن اشکال کرده، گفته اینا تناقض است، و تناقض یک طرفش کذب است. اون نوشته برای بیسواد ها، اونایی که باسوادن مثل اینجا تناقض بر میداریم. در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی از وحدات مکان است. او که میگد خدا اذن میدهد بعضی را در سخن گفتن، او گفتیم فی موقفن، در یک دادگاه. ای که میگد ابدا اذن نمیدهد خدا کسی را به سخن گفتن، این دادگاه دیگر است، تناقض نیست، چون مکان واحد نیست. و قوله یوم لا ینطقونه ولا یؤذن لهم فیعتذرون، تا اینکه عذر بیارن اذن نمیده خدا، اصلا نمیگذارد کسی سخن بگوید. این سالبه کلی است. این فی موقف آخر، این در دادگاه دیگره. پس وحدت مکانی ندارد، در اونجا اذن مختصر میدهند، در اینجا ابدا اذن نمیدهند. این یک رفع تناقض که وحدت مکانی را برداشتیم. مکان دوتاست. اول معزون فی هو الجواب الحق والممنوع عن هو العذر الباطل. یا میگیم اون موجبه جزئیه که میگد بعضی را خدا اذن میدهد، اگر خدا بداند که این عذر موجه داره، چون عذر موجه دارد خدا میگد بگو عذر خود را. اینجا که ابدا اذن نمیدهد، میداند این عذر موجه ندارد، میخواد بعضی چیزای دروغ بگوید. خب اینجا چه وحدتی را برداشتیم؟ بله؟ اضافه یا بگیم هشت وحدتی که داریم شعرش بلدیم، در تناقض هشت وحدت شردان. یا بگیم موضوع دوتاست، سخنی که اذن میدهد سخن موجه، سخنی که اذن نمیدهد ابدا سخن غیر موجه. علی حال یک وحدتی را به هم بزنیم. اول معزون فی هو الجواب الحق والممنوع عن هو العذر الباطل. خیلی تا اینجا جمع کردیم نفوس بشری را، گفتیم هیچ نفسی در اون روز حق سخن گفتن نداره. حالا نفوس را دو حصه می کنیم، تفریق می اندازیم بینشان. فمنهم ای من اهل الموقع شقیون، یک دسته میشن شقی. وجبت له النار به مقتضى الوعید، که اونا واجبه اینا جهنم برون، چون خدا در قرآن وعید کرده است. وعید در بدی میگوین، تهدید در کار بد است. و سعیدون اینا یک دسته دیگر. وجبت له الجنه به مقتضى الوعد، الوعد فی الخیر سیوتی و الایعاد فی الشر، وعید هم در شر است به مقتضى الوعد. اینجا هم یک کلمه بگیم از این حرفا باید بشنوی آقا جان، روایتی دارد، روایتم جیب من، روایتی دارد که از ابن عباس پرسیدن که آیا خداوند وعده ای که داده وفا می کند؟ خود بله، یقینا وفا می کند، که فلان کس اگر فلان کار کرد ما مثلا بهش بهشت می دهیم، بگه خدا تخلف وعده نخواهد کرد. اما در وعید که میگد اگر فلانی فلان کار کرد ایرا میبریم طبقه چندم جهنم، آیا از این وعید خود دست بر میداره؟ گفت بله، ممکنه ببخشد. خود دلیل داری به این حرفت؟ میگد بله، قرآن بر طبق لغت عرب آمده است. عرب ها عادتشون بر اینه که اگر به کسی وعده ای بدهن سرش بریده شود از وعده تخلف نمی کنه، وعده را به جا میارد. عرب ها عادتشون بر این است که اگر دشمن را تهدید کردن و گرفتنش، همین که گرفتن میگن بفرما برو دیگه. قرآن هم بر طبق مذاق عرب آمده و خداوند ممکن است این تهدیدهایی که در قرآن کرده دست بردارد. خب وجبت له الجنه به مقصد الوعد. فاما الذين شقوا ففي النار، کسانی که شقی شده اند اینا باید جهنم بروند. ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، از زفیر اخراج النفس که بالا بدست نفس را، و شهیق رده یعنی برگردانه دوباره در داخل. خالدین فیها مادامت السماوات والارض، میگیم آقا اونجا که سماوات و ارضی نیست، میگه ما دو سماوات و ارض داریم، یک سماوات و ارض دنیا، یک سماوات و ارض آخرت. یکی خدا میگه یوم نتو السما اکتای سجل، از کاغذ لول میکنیم میاندازیم کنار، این سماوات و ارض دنیا رو میگه. اون سماواتی که میگه خالدین فیها مادام السماوات، سماوات و ارض آخرت هست. این یک توجیه، ای سماوات الاخرت و ارض آخرت، لانها دائمت مخلوقت للابد. انها دارد یا انهما؟ همه کتاب ها لانهما نداره که بله از ما هم لانها یا لیکن ظاهرا لانهما یا که زمین تصنیه، یکیش به سماوات یکی به ارض. اگر انها باشد این مجموع سماوات و ارض که زمین مفرد آورده، خب این خیلی مهم نیست. لأنها دائمة مخلوق قبول نمی کنم. اینجا نمراد سال که 12 ماه هست، این مبالغه در مطلبه، یعنی این حرف تو به گوش من نخواهد رفت، یک سال هم حرف بزنی قبول نمی کنم. اینجا نگد ممکن است مادامت سماوات و الارض از همین قبیل باشد، یعنی اصلا اینا از جهنم بیرون نمیاد دیگه، پای سماوات و الاردی در بین نیست. او هی عبارتون عن التعبید، یعنی ابدا اینها در جهنم میمانند. و نفی الانقطاع کنایه هست از این که عذاب اینها منقطع نمیشود. که قول العرب ما اقام بعیر و ما لاح کوکبون، بگد فلان کار شدنی میشود مادامی که شطور بیسته یا کوکب بدرخشد. اینجا مراد این نیست که شطوری باشد و بیسته، ستاره ای باشد و بدرخشد، بلکه مراد یعنی همیشه، این کار همیشه ایه. که قول العرب ما اقام بعیر و ما لاح، یعنی روشنی بدهد کوکب و نه بذالک و امثال اینها. بگد این کار شدنیست دائما، ما اقام بعیر و لاح کوکبون برای اشاره به ابدی بودن است، یعنی همیشه اینها این کار شدنیست. بله سبیر اگر باشد یک کوهی است نزدیک مکه، از ما بعیر نوشته چکار کنیم؟ نه اون ماشا عربک، یعنی اینا ابدا توی جهنم هستن مگر اونی را که خدا بخواد، خدا اگر بخواد این از جهنم بیرون میارد. ان ربک فعال لما یرید، شبه ابلیسیه را شنیدی یا نشنیدی؟ شبه ابلیسیه چهار اشکال به خدا کرد. حالا لفظه های ما گاهی یک جوری در میاد، مبادا دور جناب یک نفر خلاصت کنه. ابلیس بعد از آنی که توق لعنت به گردنش خدا انداخت و گفت فخرج انک رجیم، گفت چشم میرم بیرون، لیکن از تو سؤالی دارم. خدا گفت چیه؟ گفت تو میدونستی که من آدم را سجده نمی کنم یا نمیدونستی؟ گفت من میدونستم. گفت چرا مرا امر کردی؟ کسی را امر می کند که بفهمد اطاعت می کند، خب من که اطاعت نکردم، چرا امر کردی؟ شبهه دیگر، گفت تو می دونستی که من پدر سوخته ام؟ خدا بود بله. گفت چرا مرا خلق کردی؟ چهار تا اشکال کرد. حالا خدا جواب را یک جوری می داد که نمیگم خود جواب را. خدا گفت مرا حکیم می دونستی یا نمی دونستی؟ می دونی یا نه؟ حکیم یک کسی که کار لغو نکنه، کار ویجا نکنه، آقا شیطون تو مرا حکیم میدونی یا نه؟ او بله. او به حکیم که کسی چرا نمیگه، برو گم شو. تو که اقرار داری که من حکیمم، دیگه چرا این کار کردی چرا نکردی، غلط است این حرف. هرو یکی از مراجع نشسته بودم، میگه تو مرا حکیم میدونی یا نه؟ گفت بله. حکیم کسی است که کار لغو نمی کنه. پس چرا میگی چرا مرا خلق کردی، چرا امر کردی؟ اینجا همون مسئله هست. الا ماشا ربک، یعنی اینا تو جهنم هستن مگر اون مقداری که خدا بخواد اینا رو بیرون میارد. میگیم چرا بیرون میارد؟ میگد ان ربک فعال لما یرید. خدا خدایه، هرچه بخواد میکنه. تو میگی چرا؟ چرای بیجا هست، بذار هر کار کرد. خب این مال اشقیا. و اما الذین سعدوا، اما اونایی که اونجا سعادت مند میشوند، ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، این هم تو بهشت هستن مادامی که آسمان و زمین. اشکالم که دو جور جواب دادیم. جواب اول مراد آسمان و زمین آخرت است، نه آسمان و زمین دنیا. جواب دوی هم گفتیم کنایه از ابدی بودن است. الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز، ای غیر مقتول، ولکنه ممتد الى غیر النهایه، لکن این عطا خدایی تا آخر هست. خب تا اینجا اجمال ظاهر معنای آیه رو فهمیدیم. حالا دو مطلب اشارتاً عرض میکنم. اگر شرح تجرید علامه یا مرحوم لاهیجی یا قشجی داریم، ظاهرن هر کدوم دو ورق سه ورق به آخر مونده، یا کمتر یا بیشتر. اونجا متن تجرید مال خواجه نصیرالدین طوسی علیه رحمت و رضوان میگد والخلود اول، میگد این که خدا میگوید که اهل بهشت یا اهل جهنم یا فلان عمل سبب خلود فناره، میگد این ما تعبیرش میبریم والخلود اول، چون معنای خلود عبارت از این است که دائمی باشد. و حال این که بعضی شیعیان، بعض نه همه شیعه، همه و حال این که شیعه علی در جهنم دائمی نمیمونه، یک مقداری براش مدت زندان میبرن، اون مقدار را میره تو زندان خدایی، همین که مدت سرامت میگن بفرما برو بهشت. خواجه همیره میگد، میگد والخلودم اول من قتل نفسا متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن، میگد اینه ما تعبیرش میبریم. شیعه باشد ابدا تا آخر نمیمانه. لابد دعای کمیل خوندی؟ میگد خدایا آخر من اونجا همیشه بمونم، اون پدر سوخته ها به من طعنه میزنن، میگن تو بودی میگوتی امام داریم و شفاعت میکنه کجاست؟ بعد میگن بفرما بیرون تا دیگه طعنه نزنن. حالا این مطلب را به طریق اشاره گفتم، عبارت گوش بده. فإن قلت ما معنى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك، نگه اون که نگهد خالدین فیها معناش این است که تا آخر همه اونجای هست، این استثناء چطور میشد؟ تناقض در میاد. خالدین یعنی دائما، هیچ وقت بیرون نمیان از جهنم، باکز از بهشت. الا ما شاء یعنی بعضی بیرون میان، این تناقض میشد، اینا چه کارش کنیم؟ فإن قلت ما معنى الاستثناء في قوله الا ما شاء ربك، قلت هو استثناء من الخلود في عذاب النار، میگه این استثناء صحیح هست. آقا عذاب های الهی جور به جوره، قسم قسم است. این که فرموده که خالدین فی النار الا ما شاء ربك، یعنی اینا همشون به آتش عذاب نمیشن، عذاب های دیگه هم هست. الان مثلا زندانی دنیا یکی را فرد بگیر به خواب عذاب میکنن، هست در بعضی بلاد نمیذارن به خوابه، تا خواب میره سیخش میکنن، یک خورده دیگه باز خوابش میره سیخش میکنن، یکی را آب سرد، یکی را یک چیز دیگه. خدا میگد خالدین فی النار الا ما شاء ربک، یعنی یک عده را از آتش عذاب نمی کنیم، یک عذاب دیگه بهش می کنیم. ها کذا در جنت، حالا اونم می رسیم بهش. هو استثناء من الخلود فی عذاب النار و من الخلود فی نعیم الجنه. ها کذا در جنتم خداوند میگه خلود دارن الا ما شاء ربک، یعنی نعمت های بهشتی همیشه نیست، بهتر از اونم هست. پس مراد خدا استثناء از اقسام عذاب جهنم و استثناء از اقسام نعم جنت و من الخلود فی نعیم الجنه، یعنی ان اهل النار لا یخلدون فی عذاب النار وحده، یعنی جهنمی ها همش عذاب با آتش نیست، بل یعذبون به زمهریر. خب دیگه حالا نفت نیست، شب از سرما میلرزه، زمهریر از این سرتره، یه خورده اونجا عذابش میکنن، یه خورده هم تو جهنم. بل یعذبون به زمهریر و نحو زمهریر، چیزای دیگه هم هست سوا عذاب النار، این استثنای از خلود فی النار. و کذا اهل الجنه لهم سوال جنت ما هو اکبر منها. یک روایت دارد، اینم به طریق مختصر عرض کنم، اینا شنیدنش لازمه، روایت از طریق شیعه هم هست نه سنی تنها. روز قیامت بعد از اونی که بهشتی ها میرن تو بهشت و جهنمی ها میرن تو جهنم، و حالا بیکارن مثل ایام تعطیل طلبه ها، حالا چکار کنن؟ شروع میکنن به مجلس گرفتن. یک مجلس حضرت امیر ترتیب میده و آقایون همه را دعوت میکنه، هر چه شیعه هست. خب امروز دعوت شدن خونه حضرت امیر، فردا حضرت امام حسن، همینجور دوره میاد تا به حضرت رسول، یا اول حضرت رسول، لباد ترتیبش یادم نیست، و اینا تموم شد. و خدا میگد خب شما دعوت دادین، من هم دعوت میدم. بعد میگد دعوتی که خدا میده چیه؟ میگم ما دا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. چون او بزرگ است، او باید پلوش چربتر باشه. میگه او دعوتی که میده یک چیزی است که نه چشم بشر او را دیده، نه گوش بشر او را شنیده، مرغ و پلو اینها را که شنیدن همه، و نه به قلب کسی خطور کرده. حالا او چیه؟ محققین حرفها دارند که این دعوت خدا از همه اونها بهتره، این است، این چیه اصلا؟ پس نعیم جنتم مردم اونجا هستن، اون وقت بعضی ها را اون دعوت خدایی میبرن اونجا، دیگه از نعیم جنت هزار درجه خوشمزه تر است. و کذا اهل الجنه لهم سوى الجنه ما هو اکبر منها و اجل. و هو او چیه؟ رضوان الله، راضی شدن خدا. و ما یتفضل به الله علیهم، و اونی که خدا تفضل میکند به اهل بهشت. مما لا یعرف کنهو لا یعرف کنهو الا الله. اون دیگه چیزیست که هیچ کس نمیفهمه چیه، تا انشالله اونجا برویم، اونجا که ببینیم میفهمیم چیه، تا حالا که کسی نفهمیده چیه. مما لا یعرف کنهو الا الله، الا الله. کذا ذکره صاحب الکشاف، این استثناها را همینجور توجیه کرده جناب زمخشری. حالا به تفسیر شیعه مراجعه کن، ببین استثناها را شیعه چه میگد. بناءً علی مذهبه، او به مذهب پاک متحر خود که مذهب سنی هایت تفسیر کرده است، حالا مذهب شیعه چیه؟ برو به تفسیر صافی و امثالش مراجعه کن. بناءً علی مذهبه، لکن بعضی آقا احتمال دادن زمخشری شیعه دعا تشیع. یک روایتی بالا سردر حرم مطهر حضرت امیر سلام الله علیه نوشته شده با طلا. اگر این آخری بعضی گفتن اون خبیث برداشته ایر صدام، میگن این روایت در تفسیر کشاف است و ما گشتیم تفسیر کشاف را نتونستیم پیدا کنیم، یا ما ندیدیم یا آقایون مصری برداشتن، چون در این اخیر اینها در صدد شدن که در کتب خود اونها اگر یک مطلبی به نفع شیعه باشد برش دارن. میشه از این کارها خیلی شده است. روایت این است که در شب معراج ذات اقدس الهی به حضرت رسول فرمود یا محمد لو اجتمعت الناس على ولاية علي ابن ابي طالب لما خلقت النار. میگفت اگر اینها اجماع میکردن که همشون ولایت علی را قبول میکردن، من جهنم لازم نداشتم. جهنم چه کار کنم؟ جهنم برای این است که کسی معصیت کنه. اگر همه بشر شیعه میشد، من ابدا جهنم خلق نمیکردم. این بالای سردر حرم مطهر حضرت نوشته شده لو اجتمعت الناس على ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. حالا شما اگر فرصتی دارین تفسیر کشاف پیدا کنید، ملک بزنید شاید پیدا کنید. اگر پیدا نشد یقینا اونها خیانت کردن، اونها برداشتن. خب کذا ذکره صاحب الکشاف بناء علی مذهبه. و اما اندنا، اول کتاب یادت است جناب زمخشری معتزلی بود یا اشعری بود؟ اول کتاب میگه بنا ان علی مذهبه، یعنی بنا بر این که جناب زمخشری به مذهب خود آیه را تفسیر کرده است. اما اندنا یعنی به مذهب اشعری ها، یا بالعکس. حالا یادم نیست که مذهب آقای زمخشری اشعری بود یا معتزلی. و اما اندنا، اما در نزد ما من ملاصد و منطبعش و معناه و ملاصد هم در تحت منتها ظاهرن یادم هست مرحوم شیخ عباس می نوست شیعه بوده، لیکن افغانستان چون همه سنی هم تقیه می کرده. اما اندنا و معناه ان فساق المؤمنین لا یخلدون فی النار. اما بنابر مذهب من ملاصد و هر کس این مذهب را دارد که معتزله یا اشعری یادم نیست، میگه بنابر رأی ما این استثناء معناش این است که کسی که مؤمن باشد مخلد نیست. مخلدون فی النار همه فساق، الا ما شاء ربک، یعنی الا مؤمنین، اینا خلود ندارن. که خواجه علیه الرحمه در متن تجرید همین رو میگه، میگه والخلود معول، یعنی خلود را ما تعبیر میبریم درباره مؤمنین، میگیم اینها مخلد نیستند، بالاخره بیرون میان. لا یخلدون فی النار و هذا کاف فی صحه الاستثناء. خدا رحمت کند آیت الله شمس استاد ما را میفرمود یک داغ دل بس است برای قبیله ای، یعنی یک ادره که استثناء صحیح شد کافی است. یخلدون الا این طایفه. و هذا کاف فی صحه الاستثناء لأن صرف الحكم عن الكل في وقت ما يكفيه صرفه عن البعض. بذات این که صرف حکم که خلود است در یک زمانی از بعض افراد بشر استثناء را صحیح می کند. لأن صرف حکم یعنی خلود عن الكل از همه افراد بشر فی وقت ما که حکم خلود را برداریم، یکفی اون صرف الحکم را صرفه عن البعض، که از بعض حکم را برمیداریم معناش استثناء می شود. میگیم همه مخلدن الا این طایفه مؤمنین. و کذا الاستثناء الثانی، و همچنین استثناء از مخلد در بهشت، اونم مخلدون الا ما شاء ربک، اونم توجیه میکنین. و قد الاستثناء الثانی معناه ان بعض اهل الجنه لا يخلدون فيها، اینجا یک مطلب کلامیست و فلسفه‌ای. حواست جمع کن، افسوس که وقت گذشته، مختصرش الان عرض میکنم. و کذا الاستثناء الثانی، معنای استثناء چیه؟ ان بعض اهل الجنه لا يخلدون فيها، بعض اهل بهشت مخلد در بهشت نیستن. یعنی چه؟ این در علم کلام بحث کرده اند، اونجا هم در همون والخلود ما اولون اشارتاً بحث رو میگرد. خلود آن است که نه ابتدا داشته باشد نه انتها، اینه میگن خلود، که نه ابتدایی باشد نه انتهایی. از روی این قاعده کلامیه جناب مولا سعد میگد استثناء از نعم بهشت از همین راه درست میشد. میگد مردم خلود دارن در بهشت، یعنی ابتدایش فرض کنیم داخل شدن بهشت را 4 ساعت، از ابتدای 4 ساعت اینها داخل بهشتن، انتهای 4 ساعت مجموع را داخل بهشتن، این میشد خلود، که نه از ابتدا کم بیاد و نه از انتها. اون وقت بعضی مردم نسبت به بهشت براشون خلود نیست. چرا خلود نیست؟ چون در ابتدا اینا را بهشت نمیبرن، میبرن جهنم به مقداری که باید عذاب شود. وقتی که اونجا بردن خلود نمیشه، چون گفتیم خلود نه از اول باید کم شود نه از آخر. جناب مولا سعد میگد پس این استثناء صحیح شد، یعنی همه اهل بهشت مخلدن، یعنی از همون اولی که خدا مردم را بهشت میبرد میرن از اول و آخرم نقص نداره، تا آخر میمونن. الا ما شاء ربک، یعنی فسقه، که فسقه را از اول بهشت نمیبرن، میگن اول بفرما زندان، اون مقداری که برد زندان بریده شده اون بکش، بعد بیا برو بهشت. پس این خلود نداره، چون خلود نه از اول باید کم باشد نه از آخر. این توجیه را ایشون میکنن. اصلا شما بی جای ها گوش بله، افسوس وقت گذشت. بله، و کذل استثناء ثانی، که استثناء از خلود در بهشت، معناه ان بعض اهل الجنت لا يخلدون فيها اولکیان و هو المؤمنون الفاسقون الذي فارق الجنت ایام عذابهم، چند روزی میرن تو جهنم راشون نمیدن بهشت. فارق الجنت ایام عذابهم فی النار، و تعبید من مبدع معین، تعبید این است که مبدعش معینه، کیه؟ بعد از فراغ از حساب، همین که حساب فارغ شد میگد بفرما بهشت، اما اینا رو اون وقت نمیفرستن بهشت، یک چند روزی میبرن جهنم. و تعبید من مبدع معین کما ینتقض به اعتبار انتها، که آخرش نقص پیدا کند، فکذالک ینتقض به اعتبار ابتدا. و اطلاق السعاده جواب سوال مقدره، یک کسی میگه پس این بیچاره رو چرا سعید اسم گذاشتی؟ اما الذین سعدوا ففی الجنه، یکی بیچاره بدبخته مدتی با زندان برد. میگه خب این خیلی اشکال ندارد، به اعتبار ما یعول بهش سعید میگی، یعنی بعدها سعید میشد که میره بهشت. و اطلاق السعاده علیهم به اعتبار تشرفهم به سعادت الایمان و توحید، ایشون میگن، یا به اعتبار ما یعول که بالاخره بهش میرون. و این شقاو به سبب المعاصی، اگر چه شقی هستن به سبب معاصی، فقط جمع شاهد مثال 3 سطر دیگه نمیشه خوند، انشاءالله روز سه‌شنبه. عن الرحیم، یا جمع الانفس به عدم تکلم به قوله لا تکلم نفس لان النکره فی سیاق النافیه. بحث ما آقا در یکی از محسنات معنویه، یعنی اون چیزی که معنا را حسن میدهد، به لفظ کاری نداره، محسنات معنویه یعنی اون چیزهایی که اگر متکلم در کلام خود اونها را به جا بیارد، معنای کلام لطیف میشد، خوشگل میشد، به لفظ کاری نداره. حالا یکی از محسنات معنویه فرمود این است که متکلم در کلام خود سه کار بکند: یکی این که جمع کند امور متعدد را، دو تا، سه تا، ده تا، اینا را جمع کند در یک جا، این جمع. دوم این که اینها را که در یک جا جمع کرده بینشون تفرقه بیندازد. تفرقه را هم سابه خوندیم، این دوتا. سوم این است که همین ها ایرا که در یک جا جمع کرده تقسیم کند. جمع و تفریق و تقسیم هر سه در کلامش باشد. آیه شریفه را خوندیم، اما الذین سعدوا تا آخر. حالا شاهد مثال آیه را میگوید که در این آیه یوم یعتی لا تکلم نفسون الى آخر. شاهد در این آیه هر سه موجوده، هم جمع شده در آیه متعدد، هم تفریق شده، اینم تفریق، هم تقسیم شده هست. حالا شاهد مثال نگرد: فقط جمع یا جمع الانفس به عدم تکلم به قوله لا تکلم نفسون. اینجا جمع کرد تمام انفس را، نفس شقی، نفس سعید، اینها را جمع کرد. خدا فرمود یعتی یومون که لا تکلم نفسون، هیچ نفسی اونجا حق تکلم نداره. نفس نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند، یعنی همه نفسها حق تکلم ندارن. پس نفوس را جمع کرد در این لا تکلم نفسون. فقط جمع الانفس به عدم تکلم به قوله که فرمود لا تکلم نفسون. میگیم چطور این جمع شدن همه نفسها؟ میفرماد لأن النکرت فی سیاق النفی تعم، بذات این که نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند، یعنی هیچ نفسی حق تکلم نداره. ثم فرقه، بعد این انفس را از هم جدا کرد، این انفسی که در لا تکلم نفسون جمع شده بود. ثم فرقه به ان اوقعت تباین بینها. تفرقه چطور انداخت؟ فرمود این نفسهایی که حق تکلم ندارن دو دسته هستند، یک دسته شقی هستند، یک دسته سعید هستند. خب معلوم اینا تباین دارن با هم، شقی و سعید با هم متباینن. تفریق گفتیم این است که بینشون تباین باشد. اینم مثال، اینم بیان تفریق. ثم فرقه، بعد از اون تفرقه انداخت بین این نفوس. به ان اوقعت تباین بین این نفوس، به چه تفرقه انداخت؟ به ان بعضها شقیون و بعضها سعید، به قوله فمنهم شقیون و سعید. پس اینا دو حصه شدن متباینین، یکی شقیست و یکی سعید. ازل انفس و اهل الموقف واحدون، بجات این که انفس و اهل موقف اینا یک دسته هستند، لکن جدا کرد از هم، گفت بعضی شقی بعضی سعید. ازل انفس و اهل الموقف واحدون. خب تا اینجا دو تا رو خوندیم، یکی جمع کرد، یکی هم تفرقه انداخت. ثم قسم و اضاف الى السعدا مالهم. اضاف یعنی اضافه لغوی، یعنی بعد خداوند همین انفس را تقسیم کرد، اضافه کرد به هر قسمتی اون حالت مناسبش را. فرمود و اما الذین شبو، کجا جاشون؟ به نار. و اما الذین سعیدو، کجا؟ هر کدوم مناسب خودش نسبت داد، اضافه نسبت داد، اینم تقسیم. ثم قسم و اضافه الى السعدا ما اون چیزی که لهم لائق اونها باشد، او چیه که به اونها نسبت داد؟ اضافه نسبت داد. من نعیم الجنه و الی الاشقیا، یعنی اضافه الی الاشقیا نسبت داد به اشقیا ما اون چیزی که لهم، اونه که برای اونها لائقه. من عذاب النار به قوله و اما الذین شقوا الى آخر آیه. خب پس در این آیه شریفه از محسنات معنویه جمع و تفریق و تقسیم این تمام شد. وقد یطلق التقسیم على امرین آخرین، وقد گاهی هم در اصطلاح بدیع تقسیم به دو چیز دیگر هم میگوید. این تقسیمی که خوندیم الان فارغ شدیم ازش، که دو شیء را از هم جدا میکند و به هر کدوم لائق به حالش نسبتی میدهد. حالا میفرماید تقسیم یک دو معنای دیگه هم داره. وقد یطلق التقسیم على امرین آخرین، بر دو چیز دیگر. احدهما ان تذکر احوال الشیء، یا تذکر احوال الشیء، متن میخوانم ها، مضافا الى کل، که قوله بله سأطلب حقی بالغنا و مشائخن که انهم من طول ملتسمو مردن ثقالن اذا لاغو خفافن اذا دعو کثیرن اذا شدو قلیلن اذا عدو قلیلن اذا عدو. از خالد از کنم متن اول باید معنا کنیم که شاید مثال گم نشود. این شاعر که انهو کسی حقش را از بین برده، یک اشارتن یک قصه شخصی خود را میگم بعد که بیت را بفهمیم. ما در یک ولایتی جنسی فروختیم به نماینده دولت. این نماینده دولت خواست این پول ما را بخوره، چنانچه اینجا هم چند روز اشاره کردن یکی از آزاده پول مرا خورد و این خواست بخوره. بهش گفتم نکنی کاره، پولت بده. گفت برو فلان، سنی بود ندار. گفتم من ازت میگرم آبروتم میریزم. گفت نمیشناخت مرا. گفت برو اقل خواهد. گفت اون چشم. آمدیم و بعضی از منصوبین خودم از اون افسرهایی که اینجا سرتیپ میگن، سرزهرمار میگن، چه میگن، از اونا بود. رفتم بهش گفتم قصه ما اینجور شده، این پول نمیده، روزا بریم. آمدیم و توی اداره از اینجاش گرفت، یه فشاری دار. بود میخوای خفت کنم؟ بود غلط کردم. حالا شاعر همیره میگد، شاعر میگد من حق خود را میگیرم. عبارت متن معنا کنیم تا شاید مثال معلوم شد. سأطلب حقی، میگد من حتما طلب میکنم حق خود را. بلقنا بلقنا